در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی پیدا می‌کنید. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستای خودتون هم معرفی بفرمایید. اما امروز سال روز شهادت دکتر محمد مفتح هست. دعوت می‌کنم شنونده ویژه برنامه به همین مناسبت به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه، اهمیت و کارکرد نزدیکی حوزه و دانشگاه با برنامه وحدت آرمانی آلمانه همراه باشید.
چهار دهه تلاش برای همگرایی.
ما دنبال این هستیم که تمدن اسلامی رو از نو بسازیم. چی میسازه تمدن اسلامی رو؟ نخبگان میسازن. نخبگان جامعه کجا هستن؟ در حوزه و دانشگاه هستن.
نگاهی به اندیشه های نظریه وحدت.
وحدت و هماهنگی بین دانشجوی دانشگاه و بین طلاب علوم دینیه به وجود آمد. در سایه این وحدت ما توانستیم بزرگترین قدرت منطقه را به زانو درآوریم.
سیاست در اندیشه.
اگر دانشگاه با خود حوزه علمیه با خود و این دو قشر متفکر و اندیشمند با هم هماهنگ و متحد باشند،
وحدت آرمانی و آلمانی.
کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
این روزها کافیست در میان جمع دانشجویان کمی قدم بزنی و درباره هدف علم و نتایج آن صحبت کنی. قطعا قسمتی از صحبت‌ها به سمت رابطه دین و علم خواهد رفت و در ادامه آنهایی که دغدغه جامعه ایران را دارند درباره کارکرد حوزه در کنار دانشگاه صحبت خواهند کرد. درست مثل این دو جوان.
ابتدا خودتو معرفی می‌کنی.
من علی محمدی هستم، دانشجوی ورودی 94 کارشناسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر. در رابطه با ورودی‌هایی که بعد از حوزه وارد دانشگاه بشه، حوزوی ها یک روش حالا مطالعی دارن که بهش میگن مباحثه و به نظر من این روش خیلی میتونه کارساز باشه تو علومه ها. یه تعداد از علوم دانشگاهی که مثلا بچه ها بشینن دور هم و در رابطه با مشکلات علمی و مسائل علمی که باشون پیش میاد با هم دیگه مباحثه کنن، هر کسی راه حل خودش رو ارائه بده و به بهترین راه حلی که میرسن اون رو انتخاب کنن و برای حل مشکل ازش استفاده کنن.
خودتو معرفی میکنی.
سجاد فلاحی هستم، ورودی 94 دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر. به نظر من الان اینه که دو طرف یه دید زیاد خوبی هم دیگه ندارن و یه جورایی حوزه از دانشگاه ناامید شده و دانشگاه از حوزه ناامید شده، یه ذره فاصله گرفتن. اگه یه فضای دوستانه دو طرف مثلا هم دیگه بیان یه فضای دوستانه با هم دیگه گفتگو بپردازن، به نظر من هم یه اساس دانشجویی داخل دانشگاه کشور وجود داره به مسائل دینی که حوزه‌ای رو بتونن برطرف بکنن و از اون طرف هم حوزه‌ای‌ها میتونن با توجه به طبیعت‌های دینی که میتونن بدن راهنمودهای خوبی باشه برای دانشجوها برای زندگی آینده‌شون که بتونن استفاده کنن و به کشور خدمت کنن.
سوال‌های عمیق و جواب‌های عمیق‌تر، این ثمره بحث‌هایی است که نزدیک به 40 سال است در نظام معرفتی علمی کشور ما رویش بحث می‌شود. موضوعاتی که با نام وحدت حوزه و دانشگاه شناخته می‌شود. البته مخالفانی هم هستند که می‌گویند این دو دنیا کاملاً با هم متفاوتند و این نشست و برخاست‌ها هیچگاه به نتیجه نمی‌رسند. این نقد را از دکتر حجت الاسلام و المسلمین علی ذوعلم، معاون پژوهشی و آموزشی مؤسسه انقلاب اسلامی پرسیدیم.
نکته مهم این هست که یک نوع چارچوب و در واقع مبنای نظریه معرفت شناختی در دانشگاه ما شکل گرفته که اون مبنا و چارچوب نظریه معرفت شناختی با اون چه که در حوزه های ما وجود داره تفاوت های جدی داره. البته در حوزه های علمی هم اون چارچوب نظریه معرفت شناختی حتما نیاز به تنقیح و اصلاح و نقد داره و اگر که ما عنصر اساسی وحدت حوزه و دانشگاه رو روی وحدت مبانی نظری معرفت شناختی قرار بدیم، یک معنای کاملا ممکن و قابل تحقق از وحدت حوزه و دانشگاه شکل خواهد گرفت که به اعتقاد بنده هنوز این نگاه شکل نگرفته، علی‌رغم اینکه متفکران ارزشمند و صاحب تأملی در این زمینه از قبیل استاد بزرگ آیت الله جوادی آملی در این زمینه بحث کردن، ولی اون نگاه هنوز نگاه مهجور و مطرح نشده ایست و متاسفانه نه در حوزه و نه در دانشگاه هم در مورد وحدت حوزه و دانشگاه به نظریه پردازی و تأملات عمیق آنچنان که در خور این بحث هست پرداخته نشده.
موضوعات هر ساله در روزهای پایانی آذر ماه دوباره اوج می‌گیرد و به رسانه‌ها هم می‌رسد. علت یادی است از مردی که در این زمینه بسیار فعال بود و حتی جانش را در این راه تقدیم کرد. آیت الله محمد مفتح. چند تا جوان بودند با آرزوهای بزرگ. اولین راه موفقیت هم در ذهنشان حزب افرادی بود که مخالفشان بودند. کمتر از یک هفته چند کلت و فشنگ به دستشان رسید. آنها صبح یک روز پاییزی به سمت دانشکده الهیات دانشگاه تهران رفتند.
دکتر فرار کرد، اومد جلو و قبلا هم چون دیده بودیم که دکتر همیشه وقتی که مثلا میاد دانشکده میره محل کارش دیگه، پریدم توی چیز اون محوطه که دیدم دکتر ایستاده کیفش هم دستشه و مرتب داد میزنه. من اسلحه رو گرفتم طرف سر دکتر، یک دونه شلیک کردم، بی اختیار افتاد زمین، فهمیدم که تیر خورده به سرش و افتاده.
این صحبت‌های قاتل شهید دکتر مفتح بود، مردی که در دانشگاه رشد کرده بود و آرمانش وحدت حوزه و دانشگاه بود، اما به دست منافقین کوردل در چنین روزی در سال 1358 شهید شد.
پیشرفت جامعه با کشاورز و کارگر و بازاری نیست، اونا اعضا فعال جامعه هن. اما مسیر پیشرفت جامعه را مغزهای اندیشمند و متفکر تعیین میکنه. این مغزهای اندیشمند خواه اندیشمندان آگاه در علوم معنوی و مذهب و یا اندیشمندان در علوم مادی و رشته‌های دیگر علوم، اینا اگر با هم شدن جامعه جلو میره.
صدای شهید مفتح بود در جمع دانشجویان. او در دورانی که درس می‌خوان و درس می‌داد، نقدهای زیادی به سیستم آموزشی دانشگاه داشت. این نقدها را در گوشه کتابش می‌نوشت و بعد از انقلاب که رئیس دانشکده الهیات شد، برنامه مفصلی برای تحول نگاه علمی دانشگاه اجرا کرد. اولین مرحله تغییر دروس اصلی بود. بشنوید.
من فکر کردم که فارغ‌التحصیل این دانشکده حتماً باید یک دوره فقه اسلام رو ببینه. یک دوره فلسفه اسلامی رو باید ببینه. از این جهت که من در برنامه‌های تنظیم شده جدید دانشگاه الهیات روی ادبیات عرب و توجه به ایدئولوژی اسلامی و زبان خارجی که بیشتر انگلیسی هست و علوم قرآنی و نهج البلاغه است که بیشتر در این علوم اینها تبحر و تخصص پیدا کنم.
آیت الله مفتح مرد اول رابطه بین حوزه و دانشگاه بود. عمری برای وحدت آنها تلاش کرد. آیت الله جعفر سبحانی از دوستان شهید مفتح.
از همان روزگاری که انقلاب به وسیله علما و بزرگان و آیات قوم و بالاخص استاد بزرگوار حضرت امام آغاز شد، این مرد در کنار انقلاب بود. از دو طریق می توانست خدمت کند. از طریق منبر، من خودم شاهد منبرهای مؤثر ایشان در دوران انقلاب بودم. در سال 1342 ایشون در آن زمان در شهر آبادان منبر می رفتند و من باید بگویم که در اون ماه، یعنی در اون سال، اون دو ماه شهرستان آبادان از طریق منابر ایشان آماده انقلاب شد و از همون زمان به سوی امام اعلی الله مقامه کشیده شد. بعدها هم که ایشان روی فشار سازمان امنیت از شهرستان قم به تهران منتقل شد، در آنجا هم که با علما و دانشمندان جلساتی داشت، در مساجدی که نماز می‌خوان، در آن مساجد برای خود دارای برنامه‌ای بود که همیشه مرکز جوانان و علاقمندان انقلاب بود. بنابراین نه تنها در مساجد، حتی در دانشکده الهیات که یک استادی بود و خدمتگزار، وجود او در اونجا در حقیقت وجود یک نماینده انقلاب بود که همیشه دانشجویان مسلمان متدین علاقمند پروانوار کرده شمع وجود او می گشتند.
انقلاب اسلامی ما بیش از همه یک انقلاب فرهنگی است و آینده مطلوب خود را با تفکر و پیشرفت همزاد کرده است. کاری که مردانی بزرگ مانند شهید مفتح، شهید مطهری و شهید باهنر سالها قبل از انقلاب آغاز کردند. آیت الله خامنه‌ای سال 1358.
و می‌دانید که در دوران اختناق، در آن هنگامی که از تمام وسایل دستگاه جبار استفاده می‌کرد برای جدا کردن روحانیون از تحصیل کرده ها، یه عده روحانی آگاه و عالم و عاقل و مصلحت بین و مصلحت شناس داشتیم که با دانشگاه ها ارتباطاتشون رو مستحکم کردند. بهترین جلسات سخنرانی های علمایی مثل مرحوم آیت الله مطهری و امثال ایشون در دانشگاه ها بود و مرحوم دکتر مفتح رضوان الله علیه یکی از پرکارترین و فعالترین این گونه روحانیون.
دغدغه بزرگانی چون مفتح هنوز یک مسئله مهم در دانشگاه‌های ماست و هنوز برای سوال‌های اساسی جواب‌های متفاوتی وجود دارد. دکتر حجت الاسلام و المسلمین علی ذوعلم، معاون پژوهشی و آموزشی مؤسسه انقلاب اسلامی.
ببینید، علم رو که نمیشه محدود کرد به یک حوزه محدود. امروز به هر حال با تقویت موضوعات میان رشته‌ای و فرارشته‌ای و با برداشته شدن یک نوع مرزهای تصنعی بین علوم، دیگه جای این حرف ها نیست. نمیشه گفت که چرا مثلا فلان فرد حوزه‌ای وارد فلان مقوله تجربی شده یا فلان فرد دانشگاهی وارد فلان مقوله معرفت شناسی دینی شده. بیشتر از این که بخوایم یک نوع تقسیم بندی نهادی در واقع داشته باشیم، در اینجا باید به اصل نگرش و مبنای نظری و استدلالی که بر این برداشت هست نگاه بکنیم. اینکه حوزه‌های علمی حتی وارد بحث‌های علوم تجربی هم بشن چه اشکالی داره؟ اینکه دانشگاه ما وارد بحث‌های نظری و انتزاعی فلسفه اسلامی، فقه اسلامی از این قبیل بشن چه اشکالی داره؟ اون چه مهم هست این است که این ورود عالمانه، روشمند و مستدل و متقن باشه، نه ورود کلیشه‌ای یا یک ورود غیر تخصصی. این نکته مهمی که باید روش تأکید کرد. اتفاقا این گونه رفت و برگشت های موضوعی بین این دو نهاد هم خودش میتونه برکات داشته باشه. در حقیقت پارادایم حاکم بر حکم از این دو مجموعه رو مورد تأمل مجدد قرار بده و زمینه‌ای برای بازشناسی عمیق این بسترهای تثبیت شده باشه.
از ابتدای انقلاب اسلامی تلاش‌های بسیاری شده تا این ایده به صورت عملی هم پیاده شود. چند نهاد مختلف که ترکیبی از علوم حوزوی و علوم جدید هستند ایجاد شدند و تا حدودی توانستند بوی خوش وحدت را خلق کنند. حجت الاسلام علی رحمانی، استاد دانشگاه و مشاور رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه.
مثلا فرض کنید در علم اقتصاد یک قوانینی در اقتصاد، کلیت علم اقتصاد هست، خدا هم یک دستوراتی از ما خواسته هست. در زمینه اقتصاد وقتی این دوتا رو کنار همدیگه بیاریم، میتوانیم اون بخش هایی که ممکن است دچار تنازع بشویم رو حل بکنیم. این نه تنها در اقتصاد، در علوم انسانی، در بسیاری از چیزها این گونه است. بخش هایی هستش که ما در دانشگاه متاسفانه مقالاتی و به اصطلاح چیزهایی داریم که ربطی به جامعه ما نداره و ناظر به مشکلات جامعه ما نیستن. خوزم متاسفانه گاهی اوقات به طرف مسائل می رود که اون مسائل در جامعه ما، در جامعه امروز ما، مشکل جامعه امروز ما رو حل می کنند و هر دوتای اونها اگر به طرف مسائل جامعه خودمون و آینده اجتماع خودمون باشن، اون نقطه مشترکی است که می تونن به حل و فصل اونها برسن. یعنی میزان موفقیت ما در این مسائل بسیار کم هست. مثلا ما درباره همون حوزه مسائل اقتصادی راجع به بانک، پول، اینها خیلی لازم هستش که این دو حوزه به هم خیلی نزدیک بشن و مسائل رو از نزدیک بررسی بکنن. اینکه دورادور حوزه ها بانک ها رو مورد هجوم قرار بدن و دانشمندان ما در حوزه اقتصاد هم نتوانند تو صحنه بیاند و پاسخگوی اونها باشند، این الان مورد رضایت نیست. در این حد باید خیلی به هم نزدیک بشن و در مخصوصا در علوم انسانی به نظر من خیلی ما با هم فاصله داریم و بعد این فاصله ها خیلی کوتاه‌تر بشه.
بیش از 2 سال است که طرحی به نام تحول علوم انسانی در دانشگاه‌ها آغاز شده. جمعی از نخبگان علمی دور هم نشستند تا محتوای درسی را بروزتر و اسلامی‌تر کنند. دکتر حداد عادل که عضو کارگروه فلسفه است در این باره میگوید:
ما آمدیم از بین رشته‌های متعدد علوم انسانی در قدم اول 15 رشته رو اولویت دادیم. کارگروه درست کردیم و سعی کردیم استادان معتقد به تحول علوم انسانی و باسواد و دانشمند را انتخاب بکنیم و الان در حدود 300 نفر از استادان دانشگاه با این شورای تحول در این 15-16 گروه همکاری دارند. در گروه فلسفه بنده هم جزو گروه هستم. یه استادی سوال کرد که شما حالا میخواید اسلامی بکنید، میگید اسلامی سازی، یعنی ما دیگه هیچ فلسفه دیگه ای رو حق تدریس نداریم؟ من جوابم این بود، گفتم اون وقت اون میشه فلسفه، اون میشه تفکر که ما بیایم بگیم که شما هیچ حرف دیگران رو نشنوید، نگید، توضیح ندید، نیاموزید، درس ندید، نقد نکنید. چرا؟ چون انقلاب اسلامی کردیم. گفتیم ما همچین فکری نداریم، بزرگان ما اینجور فکر نمی کردن. گفتم ما برعکس اتفاقا، ما حرفمون اینه حالا که شما دارید اینطور فلسفه غربی رو تدریس میکنید و ترجمه میکنید و خود بنده و همسال بنده درس میدیم، شما بیاید در کنار این یه جایی هم برای فلسفه اسلامی لااقل باز کنید، درش فلسفه اسلامی هم جدی تدریس بشه، فلسفه غربی هم تدریس بشه، به دانشجو هم اجازه بدیم نقد کنه، سوال کنه، احتجاج بکنه، ببینه کی درست میگه.
در این بین باید توجه ویژه به نکات مورد نظر این دو نهاد اصلی داشت. دانشگاه چه خواسته ای دارد و حوزه چه درخواستی؟ مهم آن است که بی تفاوت نسبت به جامعه در دو نهاد وجود نداشته باشد. بدون شک آینده انقلاب اسلامی در حوزه اندیشه رقم می‌خورد، در جایی که اهداف دینی حکومت در جهت تولید دانش اسلامی رقم بخورد و نیازهای فراتر از ایران را جوابگو باشد. اینجاست که اهمیت وحدت حوزه و دانشگاه بیشتر می‌شود.
در نظام اسلامی علم و دین پا به پا باید حرکت کنند. وحدت حوزه و دانشگاه یعنی این. وحدت حوزه و دانشگاه معناش این نیست که حتما تخصصهای حوزه‌ای در دانشگاه و تخصصهای دانشگاهی در حوزه هم بایستی دنبال بشه. نه، لزومی نداره. اگر حوزه و دانشگاه به هم وصل باشند، اگر حوزه و دانشگاه به هم خوشبین باشند، اگر حوزه و دانشگاه به هم کمک بکنند و همکاری بکنند، دو شعبه هستند از یک مؤسسه، مؤسسه علم و دین. مؤسسه علم و دین یک مؤسسه است و علم و دین با همند، از هم استفاده کنند. علومی رو امروز حوزه های علمیه میخوان فرا بگیرند، دانشگاهی ها به اونها تعلیم بدن. دین را و معرفت دینی را دانشگاهی ها احتیاج دارند، علمای حوزه به آنها تعلیم بدن. و سر حضور نمایندگان روحانی در دانشگاه ها همینه.
خب دوستان عزیز شنونده، وحدت آرمانی عالمانه ویژه برنامه شهادت دکتر محمد مفتح روز وحدت حوزه و دانشگاه، اهمیت و کارکرد نزدیکی حوزه و دانشگاه رو شنیدید که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,000 10,35 همراه با شماره تلفن رابطومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود. شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید باشید و اونها رو دریافت بکنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز خودش رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت هم بذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت هم تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftogu.ir در اختیار شماست. اما دوستان، اندیشیدن، پژوهش و نوآوری اساسی ترین نیاز برای دستیابی به پیشرفت، توسعه، رفاه عمومی و استقبال واقعی هستش. تأکید بر پژوهش و تشویق پژوهشگران و دانشمندان به فعالیت‌های پژوهشی مورد نیاز کشور یکی از مهمترین راه‌های رسیدن به خودکفایی قلمداد میشه. پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم به منظور گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه، روز 25 آذر هر سال از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور به نام روز پژوهش نامگذاری شده. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم از سال 79 چهارمین هفته آذر ماه رو به نام هفته پژوهش نامگذاری کرده و از سال 84 هم این نام به هفته پژوهش و فناوری تغییر پیدا کرده. ارج نهادن به مقام شامخ پژوهشگران و تجلیل از پژوهشگران برتر، شناسایی و طرح مشکلات و چالش‌های پیش روی و ارتقای سطح پژوهش و فناوری در کشور از اهداف این اقدام است. بله، سلام میکنیم به همه پژوهشگران و اندیشمندان عرصه علم و هنر و اندیشه و تفکر جامعه‌مون. آرزوی بهترین ها رو داریم برای یکایی که شما بزرگواران و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی که به مانند همیشه در کنار ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. اما اگر اجازه بدید به اتفاق شما بزرگواران ورود تازه‌ای به گلستان سعدی شیرین سخن داشته باشیم و حکایت‌های تازه‌ای رو از اون با همدیگه مرور بکنیم در قالب برنامه پندانه امروزمون.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه سیری در کهن حکایت های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی.
مطابق این سخن پادشاهی را مهمی پیش آمد. گفت اگر انجام این حالت به مراد من برآید چندین درم دهم زاهدان را. چون حاجتش برآمد و تشویش خاطرش برفت وفای نذرش به وجود شرط لازم آمد. یکی را از بندگان خاص کیسه ای درم داد تا صرف کند بر زاهدان. گویند غلامی عاقل هوشیار بود، همه روز بگردید و شبانگه باز آمد و درمها بوسه داد و پیش ملک بنهاد و گفت زاهدان را چندان که طلب کردم نیافتم. گفت این چه حکایت است؟ آنچه من دانم در این ملک 400 زاهد است. گفت ای خداوند جهان، آن که زاهد است نمی ستاند و آن که می ستاند زاهد نیست. ملک بخندید و ندیمان را گفت چندان که مرا در حق خدا پرستان ارادت است و اقرار، مر این شوخ دیده را عداوت است و انکار و حق به جانب اوست. زاهد که درم گرفت و دینار، زاهدتر از او کسی. تکرار میکنه. زاهد که درم گرفت و دینار، زاهدتر از او کسی به دست آر.
فقط کلمه خواندن اولین فرمان کلمه کلمه کلمات جملات دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب مطابعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
27 روز از آذر ماه پاییزی شما بخیر باشه. امیدوارم در هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون قرین